ببره دفتر خدمات قضایی الکترونیک قضایی و اونجا درخواست دستور فروش مال ملک مشاع رو به دادگاه بده. اون موقع دادگاه ورود میکنه و نسبت به این قضیه دستور صادر میکنه و این هم خدمتتون عرض کنم، والا من خیلی تیتروار خلاصه دارم خدمتتون عرض میکنم، رأیی که دادگاه در برابر این گونه درخواست صادر میکنه دستور و ماهیتش حکم یا قرار نیست. یعنی باید اینو مد نظرمون داشته باشیم که دستور فروش ملک مشاع به هیچ عنوان قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی رو نداره و دستور فروش مشاع، فروش ملک مشاع چون حکم محسوب نمیشه، بنابراین نیازی هم به تقاضای صدور اجرایی از طرف خواهان نداره و صرف تقاضای اجرای حکم از ناحیه خواهان کفایت میکنه. و نکته دیگه این که در خصوص املاکی که هنوز ثبت نشدن یا جریان ثبتی اونها هنوز خاتمه پیدا نکرده و یا استثناءً در خصوص شرکایی که غایب هستند و یا در بین شرکا یک فرد مهجور وجود داره، متقاضی تقسیم ملک مشاع باید تقاضای تقسیم خودش رو به دادگاه تقدیم کنه. اون موقع دیگه ما نمیتونیم از واحد ثبتی محل درخواست افراز بکنیم، یعنی باید تقاضای تقسیم ملک مشاع رو به دادگاه محل وقوع ملک بدیم. و نکته دیگه این که اگر ملک مشاع توقیف باشه به هر دلیلی و یا در رهن باشه، بازم دستور تقاضای دستور فروش ملک مشاع قابلیت استماع رو نداره. و نکته دیگه این که ما حالا یه اصطلاحی داریم در خصوص بحث معامله فضولی که این کجا پیش میاد. ببینید مثلا یکی از مالکین مشاعی میاد نسبت به فروش تمام ملک مشاعی اقدام میکنه، یعنی سهم سایر شرکا رو هم تو این وسط میفروشه. خب اینجا در واقع حکم چیه؟ یعنی ما چیکار باید بکنیم در این خصوص؟ خب فروش نسبت به سهم اون شخص که خب صحیحه اصولا، اما نسبت به میزان سهم و شرکه سایر شرکا خب مطابق مقررات قانون مدنی این معامله فضولی محسوب میشه. فضولی یعنی چی؟ یعنی غیر نافذه. یعنی اگر سایر شرکا رضایت داشته باشن به این انتقال، یعنی این در واقع انتقالی که صورت گرفته بدون رضایت این شرکا بوده، شرکا اگر رضایت داشته باشن و تنفیذ بکنن، در اون صورت هیچ مشکلی پیش نمیاد و اون معامله صحیحه و جرم هم محسوب نمیشه در این خصوص. حالا این بحث افراز و تفکیک رو ما خیلی شنیدیم، یعنی این اصطلاحاتی
خب سلام میدونید این رو بذاریمش برای برنامه بعد با توجه به اینکه
مشکل نداره من
بسیار چون الان چون بحث مفصلی است و زمان زیادی میبره بگذاریمش برای برنامه بعد و تا همینجا این رو از نشانمندمون راجع به مال مشاع و اصلا عنوان مال مشاع و نوع معامله مال مشاع مطالبی رو از حضرت شنیدن. حالا چون وارد بحث حالا موضوع معامله فضولی شدیم و بحث حاشیه‌ای که در کنار این قضیه قرار میگیره، انشالله بذاریمش برای جلسات بعد برای برنامه بعدی. سپاسگزارم از شما، سلامت باشید، ممنون، متشکر. جناب دکتر سفری امیدوار براتون روز موفقیت دارم.
خدا نگهدارید.
خب دوستان صحبت کردم با جناب دکتر مسعود سفری، کارشناس قضایی و وکیل پایه یک دادگستری.
فتنه از مکر و حیلت قهر، تردید پشت تردید در حسن نیت قهر، با چشم بست خلقی خام کیاست قهر، غافل ز فکر شومه پشت سیاست قهر. اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اینه یک صدا با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. که نشونی از صلح پای داره، مکر و پلیدی قهر اونجای نقشه داره، قصر سفید و سنگیش مرموزه و غریبه، تو قلب آهنینش جهنم فریبه، هر گوشه ای از این کاخ سیاهی خونه داره، از فتنه و جنایت صدها نشونه داره، کودک عراقی جز مادران سوری، جز قصه مقاوم اسطوره صبوری، هیچ کی با جون و خونش ندیده ظلم غربو، نشناخت هیچ کی اینجور قوم پلید حربو، اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا.
مرگ و ننگ بر آمریکا، آمریکای جنایتکاری که تمام بدبختی های دنیا زیر سر اوست. و چند روز پیش هم دیدیم که شعارهای پوشالی و خالی بندی های ترامپ رو در سالگرد استقلال آمریکا بر روی یک ناو جشن میگیره و بعد هم اعلام میکنه، میگه من در تمام جنگ های دنیا موفق بودم، و بعدم میگه من جلوی جنگ ها رو گرفتم، جنگ های اخیر 8 تا جنگ جلوش رو گرفتم و برام خیلی جالب بود این نوع صحبت کردن. هیچ کس هم نیست پیشون بگه که واقعا یا خبر نداری از اطرافت یا اصلا توی دنیای دیگه زندگی میکنی. خب میخواییم باز یک بخش گفتگوی تقدیم حضورت بکنیم، اما حیفم میاد نرم سراغ پیامکاتون. سیستم سامانی پیامکمون باز شد. اولین پیامک امروز صبح برامون آقای غفاری عزیز از مشهد فرستاده بودن، خدمتشون من سلام و صبح خیر عرض میکنم، انشالله نایب وزیر ما باشید. دوست عزیز دیگه ای گفتن که گفتن از کوهدشت هستن، آیه حجت مؤمنی از کوهدشت لرستان، و حاضری زدن اعلام حضور کردن. عرض کنم خدمتون که دوست بزرگواری دیگری برام پیامک فرستادن و اومدن گفتن از کلمات انگلیسی استفاده نکنید. بله، سعیمون این هست که ما از کلمات فارسی استفاده بکنیم، سعیمون این هست که فارسی رو پاس بدنیم. یه جایی ممکنه که بالاخره این کلمات رایج و کلماتی که داریم تکرار میکنیم یه جا حواسمون پرت بشه و یکی از اونها رو به کار ببریم. عذرخواهی میکنم از شما. باز پیامک داریم. دوست دیگری گفتن که جناب آقای نوبخت ضمن تهیه کنندگیشون پیداست که آشپزی خوبی هم دارن و چی؟ کله پاچه خوب درست میکنن. آقای غفاری گفتن، حالا بذاریم پیامکشون رو من بعد مفصل بخونم ببینم راجع به بحث آشپزی صحبت کردن. عرض کنم خدمتون که باز آقای غفاری گفتن که مشهد رادیو قطع و وصل میشه. من اینجا از فرصت استفاده بکنم و یادآوری بکنم که شما میتونید از ایران صدا استفاده بکنید. ایران صدا ضمن این که خب مجموعه ایران صدا اینترنت که استفاده میکنید رایگان هست، خیلی راحت به اینترنت مختصر ما میتونیم کامل صدا رو داشته باشیم و با کیفیت دریافت بکنیم صدا رو و دیگه مشکل قطع وصلی هم نداریم. اما جناب تهرامن جناب دکتر علی تهرابند، محقق و کارشناس تاریخ، پشت خط ارتباطی ما هستن. میخوایم امروز هم با ایشون ورق بزنیم صفحات افتخار تاریخمون رو. خدمت جناب دکتر تهرابند عزیز سلام عرض میکنم و میخوام خواهش بکنم که آواز کلام بفرماین. صبح بخیر میگم محضرشون. امروز هم حال دلمون رو با تاریخ این سرزمین خوب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد حضرت حق و سلام و درود خدمت شما و عزیزان شنونده، بنده هم صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و یکایی که شنوندگان بزرگوار. دست نستم.
خواهش میکنم. میخوایم امروز هم از تاریخ این مرزمون برامون بگید، حال دلمون رو خوب کنید. گرچه جاهای دلمون خون میشه، ولی از افتخارات و از زیبایی ها برامون بگید که حال دلمون خوبتر بشه.
عرض کنم خدمت شما، صفحات تاریخ مملو از حوادث و
یه عذرخواهی بکنم جناب تهرابند، یک جایی هستید که صدا پیچش داره، احتمالاً یا یه جایی ایستادید برای کیفیت سلامت رو بیا روی اسپیکر و بلندگو دارید صحبت می‌فرمایید.
الان صدا بهتر شد؟ من یه جا به جا شدم.
بله بله
الان بهتر شد.
بله 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 بله.
عذرخواهی می‌کنم از شما مزدن شرمنده. عرض کنم خدمت شما که صفحات تاریخ مملو از حوادث و رویدادهایی هستش که تعبیر خاصی که من براش استفاده می‌کنم انجیر و زیتون هست. در واقع انجیر و زیتون هم بعد در واقع به تعبیری انجیر شیرینی و حلاوت رو داره، زیتون همون تلخی رو داره، اما ترکیب اینها به تعبیری میتونه خاص در واقع فضای خاصی رو رقم میزنه. بسته به تجربیات انسان هستش که چگونه با این حوادث و رویدادها برخورد بکنن. اما موضوعی که در هفته‌های گذشته به صورت سلسله‌ای پرداختیم و امروز هم قصد داریم به ادامه اون بپردازیم، بحث ارسال خدمت شما تحولاتی هستش که در سفرنامه شخص ناصرالدین شاه ایجاد شد و عرض کنم خدمت شما این تغییر تحولات و تأثیرات رو ما در فضای سیاسی اجتماعی اقتصادی ایران شاهد هستیم. خب شخص ناصرالدین شاه همونطور که مستثمر هستین اولین شاهی هستش که برای اولین بار سوار ترن و قطار میشه و خیلی متأثر از این فضا هستش و آمول آرزوش هم برای این هستش که در ایران همچنین فضایی رقم بخوره و بنابراین تمهیداتی در ایران برقرار میشه، ایجاد میشه. شرکت بلژیکی برای اولین بار در تهران مسیر تهران شادولازیم رو ریل گذاری میکنن، ماشین دودی درست میشه به تعبیر عوام، چون مردم که اسم تهران رو به کار نمیبردن بدون وجود فرهنگستان زبان فارسی، لوکونزی یا ترن اصطلاحی پیدا میکنه به نام ماشین دودی.
بله.
خب این
سری بومی سازیش میکنن مردم.
بله بله، واژه سازی میکنن و جالب اینجاستش که در فرهنگ عامیانه هم واژه های مختلفی، اشعار مختلفی در این رابطه هستش، در واقع خواسته هایی که شعرها از زنانشون دارن یا بالعکس در قالب این ماشین دودی بیان میشه و فضاش رقم میخوره.
بله.
اما بجز بحث ماشین دودی یا قطار در فضای ارسال شهر تهران، قاعدتا با توجه به نوع و اقبال و استقبالی که خود ناصرالدین شاه دربار قاجار نسبت به توسعه راه هم نشون میده، کشورهای روسیه و انگلستان هم سعی میکنن از این برایند استفاده بکنن و مصادره مطلوب بکنن. اولین فردی که در واقع در صدد هست که چه فضایی رقم بزنه و از سفر ناصرالدین شاه هم در واقع بهره برداری میکنه بارون جولیس رویتر هست که در ازای در واقع کسب امتیازات معادن، جنگل ها و مراتع در واقع تعهد میکنه که راهن سراسری رو در ایران برقرار بکنه. یعنی هنوز در ایران ما اون زمان فضا رقم نخورد بود برای بحث توسعه راهن یا در واقع ایجاد راهن. امتیاز بسیار
امتیاز ننگین رویتر،
بله بله، سنگین رو به دست میاره به نفع خودش به ضرر ایران و این در واقع تا حد زیادی برایند داخلی و خارجی داشت. از این منظر که روسا مخالفت میکنن چون میبینن که عملاً با قرارداد رویتر یه بخشش بحث راهن هستش، استیلای انگلیسی ها بر جغرافیای سیاسی ایران کاملا برقرار هست و بنابراین به عنوان رقیب باید در حاشیه باشن. از یک منظر هم اون قاعده نفی سبیلی که در فضای مذهبی ما ایرانی ها وجود داشت که نباید کفار بر حوزه اقتصاد و سیاستی جامعه مسلمان ها استیلا پیدا بکنن، این مسئله هم در واقع حائز اهمیت هست و بنابراین به سمتی جامعه ایران میره که تحت رهبری یکی از علمای عالی قزوین مولوی کنی در واقع مخالفت شدیدی نسبت به این قرارداد انجام میشه و از سمتی هم روس‌ها و در نهایت این قرارداد ملغا میشه. این بخش مهمی که الان در قرارداد وجود داشت بحث توسعه راهن در سراسر ایران با این مخالفت از بین میره. البته خب یکی از نکات بسیار مثبتش این بود که ایران واقعا دیگه در اون بوهه زمانی مستعمره انگلستان محسوب نمیشه. این بود قضیه است. از بود دیگه هم عرض کنم خدمت شما سازوکارهای جدیدتری روس‌ها یا انگلیسی‌ها در فضای ایران در نظر می‌گیرن و پیشنهاد توسعه راهن از شمال به جنوب ایران یا بالعکس رو روس‌ها و انگلیسی‌ها مطرح می‌کنن. تا حدی هم ناصرالدین شاه با این قضیه موافقت می‌کنه. برای اولین بار هستش راهن جلفا تبریز توسط روس‌ها راه اندازی میشه. راهن زاهدان عرض کنم خدمت شما به سمت مناطق مرزی شرق کشور هم توسط انگلیسی ها و راهن برازجان بوشهر هم در این حال در اون مقطع زمانی توسط انگلیسی راه اندازی میشه. یه نکته جالبی که خدمت از شنونده به درس کنم و خدمت از اتاری این نکته هستش که زمانی که انگلیسی ها قطار یا ترن برازجان بوشهر راه اندازی میکنن و برهی از زمان که دارن از ایران خارج میشن، تمام پیش و مهره ها و ریل ها رو باز میکنن و با خودشون میبرن. این نکته خیلی مهم است. حتی اجازه نمیدن که آثار و بقایای اون راه هم باقی بمونه و در واقع حداقل مثل جامعه هندی که مستعمره بوده مردم بتونن از اون تأسیسات استفاده لازم ببرن. اینقدر به صورت چینی توزانه نسبت به توسعه ایران و بغضی که نسبت به ایران داشتن گیسی انجام میدن در اون برهه از زمان.
بسیار عالی، خیلی خوب. ای کاش فرصت بیشتر بود میشه به این موضوع میپرداختیم. این رو ادامه میدیم انشالله به شرط حیات هفته آینده، بحث ترن رو و انشالله راجبش صحبت میکنیم و این اتفاقی که افتاده و این کاری که ناصرالدین شاه میکنه برای ایران و حالا اتفاقاتی که در حاشیه اون بوده و بعدم نکاتی که مطمئنن جذاب هست برای شنوندای عزیز. من سپاسگزارم از شما آقای تهرمند عزیز.
زنده باشین، ایام به کام باشه. خدا یار نگهدار شما و عزیزان شنونده.
خدا نگهدارت.
از خواهش تو مست پیرایش تو، من دلم میره واسه این همه آرامش تو، ماج تو سرمه ی چشم، عطر تو عطر بدش، میشه از خوبی تو تو عبد قصه نوش. ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تا جون دارم ز تو دل نکنم، ایران 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 به تنم، ایران ای تو گهواره من، ای پرآوازه من، هر کجا میرم با من و تو وصل همین. مردمی این همه پاک، همه هم نسلای خاک، چه غروری دارم من و تو هم نتنیم. ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران به تو پرسمنم، تو جون دارم به تو دل نکنم، ایران 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 وطنم، ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران به تو پرسمنم، تو جون دارم به تو دل نکنم، ایران 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 وطنم.
از خواهش تو، مست پیرایش تو، من دلم میره واسه این همه آرامش تو. پاک تو سرمه چشم، عطر تو عطر بهشت، ایش از خوبی تو، تو عبد قصه نوشت. ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تو جون دارم ز تو دل جنم، ایران 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 بطنم، ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو پرسمنم، تو جون دارم ز تو دل جنم، ایران 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 بطنم.
درود به ایران، درود به ایرانی ها، درود به همه مردم ایران زمین، درود به همه شمایی که دارید الان صدای ما رو میشنوید در جای جای این کشور پهناور. صبحتون بخیر، صبحتون به میل، لحظتون سرشار از اتفاقهای خوب. در خدمت شما عزیزان هستیم. باز یک بخش گفتگویی میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم. در این لحظه میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای علی ودایع، کارشناس سیاسی روسیه و بین الملل، که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون من سلام عرض ادب و احترام دارم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان فخری رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید جناب ودایع عزیز. می‌خوایم ببینیم چقدر احتمال داره توافق اولیه در شرم الشیخ اتفاق بیفته و اسرائیل عملیات نظامیش رو متوقف بکنه.
خب یک مسئله‌ای که وجود داره این هستش که فضای تاب‌آوری رژیم در مقابل فضای جنگ به نوعی میتونیم بگیم که یک فضای ناخوشایندی رو برای اونها رقم زده بود. بازیگران و مؤلفه‌های داخل در این فرایندی که ما امروز داریم مشاهده میکنیم رو در نگاه ابتدایی باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب آقای دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال یک کسب یک دستاورد بزرگ هستش. ترامپ مدعی هست که توانایی اعمال صلح در نقاط مختلف دنیا رو داره، همونگونه که مستحصلی در بحران‌هایی که اتفاقا خود امریکایی‌ها درش نقش داشتن، ترامپ تلاش کرد اینگونه القا کنه که من توانستم صلح را برقرار کنم. در مؤلفه‌های ذهنی شخص رئیس جمهوری امریکا، سود و زیان، کاستم بنفیت، یک فرایندی هستش که به نوعی میتونیم بگیم تأثیرگذار هستش. در نگاه دوم ما رژیم سکیونیستی رو باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در قلب سرزمین اشغالی تحولات سیاسی به گونه رقم خورده که مشاهده آشوب‌های سیاسی هستیم. فرایندی که پیش از طوفان الاقصا شروع شده بود در فضای پسا طوفان الاقصا شکل و فرم جدیتری به خودش گرفت. التهاب‌های سیاسی ادامه داشت تا جایی که آقای هرتزوگ رئیس رژیم اشغالگر گفته بود که من نگران آینده اسرائیل هستم. بنیامین نتانیاهو همچنان نیازمند ادامه تنش هست. دیروز گزارش‌های منتشر شده بود دلالت بر این که اپوزیسیون صهیونیستی تشکیل جلسه داده بود و در این جلسه درباره عبور از نتانیاهو مباحثی مطرح شده بود. ببینید نکته ویژه‌ای که برای بنیامین نتانیاهو وجود داره این هستش که ازای تنش امکان تنفس نخست وزیر رژیم رو در فضای به نوعی میتونیم بگیم تنش آلود و تخاصم‌آمیز فراهم میکنه. بنابراین قابل پیشبینی هست که نتانیاهو در بسترهای دیگری تلاش کنه تنش‌های جدیدی رو به نوعی ایجاد کنه. نکته جالب توجه اینجاست که ظرف دو روز اخیر هم گزارش‌های منتشر شده بود دال بر این که کاخ سفید و مشخصا نماینده قطری‌ها بر عذرخواهی نخست وزیر رژیم از دوحه نظارت داشته. خب هفته گذشته نخست وزیر رژیم مدعی شده بود که من از قطری‌ها عذرخواهی نکردم. این به نوعی کنش و واکنش مبین این نکته هستش که مشخصا دونالد ترامپ داره تلاش میکنه اون چیزی رو که میخواد به نخست وزیر رژیم صهیونیستی به نوعی القا کنه. در رکن سوم موتور محرکه یه هفتم اکتبر، موتور محرکه یه طوفان الاقصا به نوعی نیروهای فلسطینی بودن، حماس بود. خب نیروهای حماس همچنان در غزه حضور دارن. نیروهای حماس همچنان اجازه ندادن آن چیزی که نخست وزیر رژیم وعده داده بود محقق بشه. خب مسئله ای که وجود داره اینجا این هستش که ذیل سنوکتر یا سر رکنی که من خدمت شما بیان کردم جنگ روایت ها الان درگرفته. یعنی الان ما رسما وارد جنگ روایت ها شدیم، طرف مقابل تلاش میکنه که خودش رو پیروز میدان قلمداد کنه، طرف مقابل تلاش میکنه این گونه رو خواه کنه که ما به اهداف خودمون رسیدیم. اما نکته ای که وجود داره اینجا این هستش که همچنان نیروهای مقاومت در غزه حضور دارن و مورد حمایت هستن. تلاش ها برای استحاله مقاومت، تلاش ها برای نفوذ در سرزمین فلسطینی قطعا شکل و فرم جدیدتری خودش خواهد گرفت. بازیگران منطقه‌ای به ویژه قطر، عربستان، ترکیه و مصر نگران تبعات گسترش تنش در غرب آسیا هستن، به ویژه بعد از فرایندی که میتونیم بگیم که دوحه هدف قرار گرفت.
بله خب با توجه به این نکته که فرمودید، چه پیامی این توافق میتونه برای جایگاه آمریکا و اسرائیل در عرصه بین الملل ایجاد بکنه؟
خب من خدمت شما اشاره کردم بحث جنگ روایت ها رو. الان طرف مقابل مشخصا دونالد ترامپ تلاش میکنه که به ویژه در آستانه بحث جایزه صلح نوبل خودش رو منجی صلح به نوعی معرفی کنه.
اخیراً هم توی اون حالا سالگرد استقلال آمریکا اونجا یه صحبتی کرد خیلی خنده‌دار بود که من 8 جنگ رو اومدم و اینها رو به آتش بس رسوندم و جنگ ها رو خلاصه خاموش کردم، آتش جنگ ها رو، و خیلی خودش رو منجی جهان داره معرفی میکنه در صحبتاش.
روزهای ابتدایی بازگشت آقای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از یک کلیپ‌واژه خیلی استفاده میکرد تحت عنوان صلح از موضع قدرت. پروپاگاندای رسانه‌ای کاخ سفید هم از این کلیپ‌واژه به شدت استفاده میکرد. اون چیزی که الان ترامپ دارنش اشاره میکنه ذیل همین گزاره قابل بحث و بررسی است. ببینید الگوریتم ذهنی یا بهتر بگم چارچوب‌های فکری رئیس جمهوری آمریکا تلاش برای رفتارهای سینوسی، رفتارهایی که داره تلاش میکنه غیر قابل پیش بینی باشه، الغای ترس بکنه طرف مقابل، ذیل این فرآیندها داره دنبال میشه. اون چیزی که شما اشاره کردید، امریکایی‌ها دارن در قالب چارچوب صلح از موضع قدرت دارن بهش اشاره میکنن. خب چیزی که وجود داره، ترامپ دور اول شباهت‌های رفتاری به نیکسون داشت، الان میتونیم بگیم شباهت‌های به ریگان داره. فرآیندی که مشخصا طرف امریکایی داره دنبال میکنه این هستش که به طرفهای دیگر اینگونه الغا کند که اگر با من همراه باشید امکان برقراری صلح فراهم میشود و اگر با من همراه نباشید، خب همونگونه که هفته پیش هم ترامپ تهدید کرده بود، آسمان را بر سر شما خراب خواهیم کرد، از این لفظ استفاده کرده بود، داره تلاش میکنه در ارکان دیگر هم فضای ترس رو به نوعی الغا کنه. خب نمیتونیم نادیده بگیریم که امریکایی‌ها درگیر جنگ اوکراین هستن، نمیتونیم نادیده بگیریم که امریکایی‌ها درگیر مسئله تایوان هم هستن.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، سپاسگزارم از همراهی شما و براتون روزی موفقیت دارم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. دوستان عزیز صحبت کردم با جمعه علی ودایی، کارشناس سیاسی در حوزه روسیه، مسائل بین المللیشون رو کارشناسی میکنن و البته مسائل منطقه، و الان هم در خصوص احتمال توافق در شرم الشیخ باشون صحبت کردیم.
سرزمین بیکران ای وطن، ای جایگاهت کهکشان، خون سربازان پاک خاک تو، مشت محکم بر تن اهریمنان، درخشید پرچم در آسمان، بی همانم بی نداری این و اون، جان ما زنجیر شد بر جان تو، پس بمان ایران، بمان ایران، بمان